فراز کمالوند سرمربی پارس جنوبی جم هم رو خط برنامه همگام با لیگ اومدن. آقای کمالوند عزیز سلام.
آقا فراز منم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای عطاران عزیز، دوست بسیار بزرگوارمون، همکار عزیزمون جناب آقای دکتر مومنی و همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون آقای یزدانی عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی متشکریم آقای کمالوند عزیز. شما صحبت آقای یزدانی رو شنیدید؟
صحبت آقای یزدانی رو شنیدم، ولی خب حالا اصلا من اعتقادم اینه که اصلا کارشناسی چه، حالا شما دارید لطف میکنید، ولی چه تأثیری داره؟ حالا مثلا ما پنالتیمون رو نگرفتن، گلمون هم نگرفتن، الان هم آقای یزدانی میگه آقا داور اشتباه کرده، آقای داور هم میگه اشتباه کردم، هفته بعدم سوت میزنه، سه امتیاز هم عجیب ما در بردن گوشتن تو جیب تیم مقابل، آقا زحمت ما هم به باد میره، ما پول هتل نداریم، الانم که فهمیدید اصلا کلا کناره‌گیری کردیم.
خب همین رو میخوام حالا در موردش صحبت بکنیم، کناره‌گیری پارس جنوبی جم از رقابت‌های لیگ برتر. دلایلش رو بفرمایید آقای فراز کمالوند، اتفاق خوبی نیست برای تیم پارس جنوبی جم.
خب واقعا این آقای عطاران میگه به قرآن والله ما بریدیم به حضرت عباس، پول که نداریم، پول هتل شب مسابقهمون یکی از اعضای تیم داد عجیب خودش، خدا رو خوش نمیاد این کارا رو داخل زمین با ما میکنن. آخه من یه سوالی میخوام بکنم، اگر قرار باشه یه نفر 15 تا اشتباه بکنه خب چه فرقی میکنه؟ من داور باشم یا یکی دیگه داور باشه، دیگه الیت یعنی چی؟ ملی یعنی چی؟ داور رو میگن آقا شما اشتباه نباید بکنی، اشتباه کردی یه دونه اشتباه کن. مگه میشه شما یه توی مسابقه 8 اشتباه کنی تو آفساید و پنالتی و گل سالم و خاصن چه؟ بعد جالب‌تر از این آقای یزدانی الان اینو به من بگه، مگه میشه داور وسط سه هفته پیش برام سود داده، داور پشت دروازه که این اتفاقات افتاده هفته پیش، مگه چیدمان داوری الان آقای مرجان زاده هفته قبل یعنی یه هفته پیش بازی ما رو، یه هفته نه 6 روز پیش با سلطنت آبادان سود داده، ایشون آوردن باشن پشت دروازه، اتفاقات هم تو همون دروازه افتاده. بازی صنعت نفت هم یه پنالتی به نفع ما نگرفته. دوباره آقای مهدوی عزیز دو هفته پیش، سه هفته پیش داور بازی ما با زباهم بوده. خب آخه من نمیدونم ما شکایت به کجا ببریم آقای عطاران، دستمون به کجا بنده؟ آخه یعنی چون پول نداریم باید هر بلایی که میخواد سر ما بیاد؟
آقای کمالوند عزیز، حالا امیدواریم که این مشکلات داوری قطعا آقای مومبینی کمیته داوران به هر حال تدبیر میاندیشن برای اشتباهات داوری، یعنی به این شکل هم نیستش که یه داور اشتباه بکنه بخونه از کنارش بگذرن به این راحتی و برخوردی نداشته باشن. اما هممون اذعان داریم به این که این اشتباهات اشتباهات عمدی نیست، خدای نکرده در فوتبال کشورمون.
نه کسی نمیگه عمدیه، من چیز دیگه میخوام بگم. شما میگی آقای مومبینی رسیدگی میکنه، آقای مومبینی داورا رو یه هفته جلوتر چیده. اصلا من به شما 10 تا حالا قضاوت میگم داور خراب کرده بازی رو. ببخشید دیگه ما که پشت کوه نیومدیم، ما هم فوتبال میفهمیم، ما هم مربیگری بلدیم، والله داوری هم میفهمیم یعنی چی. داور بازی رو خراب کرده، روز دوشنبه میخوان اینو بررسی کنن مثلا تو برنامه نمیدونم فوتبال برتر یا شما مثلا تحلیل کنی، این یک شنبه ابلاغ هفته بعدش هم گرفته، اصلا کسی توجه نمیکنه. الان شما من بگید این ضرری که به ما خورد چه جوری میشه جبران شه؟ آقای چجوری ما با یه تیم
میدونم الان با جاوگوی مدیر عامل باشه طرفدار
کل بودجه تیم آقای عطاران به اندازه یه بازیکن 4 5 تیم بالای جدول نیست. خدا رو خوش نمیاد تو یه جایی تو هوای 60 درجه تو گرما با آلودگی هوا داریم زحمت می‌کشیم بیایم اینجوری حقمون رو بخورن، حقمون رو دارن.
درست آقای کمالوند، تو این چند وقت که آقای مومبینی رو خط برنامه‌ها نیومدن بخوام پاسخگو باشن، اما الانم همکارانمون آقای فرزی اینا دارن تلاش می‌کنن که آقای مومبینی بیاد رو خط برنامه و پاسخگو باشن، هنوز موفق نشدن. امیدواریم اینکه اتفاق بیفته.
چیه آقای مومبینی آدم بسیار محترمه، ولی من یه سوالی دارم، شما چطور میای قوانین وضع می‌کنید اینجا رو کردید ببخشید عین دادگاه، هیچ کی حق نداره حرف بزنه، هیچ کی راجع به داوری اظهار نظر نکنه، برخورد میکنید فلان. خب آقا ببخشید آقای مومبینی خودت بیا جواب بده الان، چطور ما نباید حرف بزنیم؟ شما بیا حرف بزن، شما بیا بگو آقا ما چه بدبختی تو سر تیممون اومده کی باید جواب بده. آقا تمام بچه‌های ما نشستن زار زار تو رختکن گریه میکنن، آقا از پشت سمت پشت بازیکن اومده توپو زده دروازه، ببخشید دست یه تماشاگر نمیدونه که آفساید نیست.
بله آقا کمالوند، صدای بوق موبایل تلفن همراه آقای مومبینی که پاسخگو نیستن. حالا شاید هم جایی باشن واقعا نمیتونن الان جواب بدن.
ببخشید ایشون فقط ببخشید اینجا رو با دادگاه اشتباه گرفته، این میگه هر کی صحبت کنه من میدم به کمیته. آقا بدید منو به کمیته انضباطی، مگه میخوان اعدامم کنن؟ آقا مگه میشه حق تیممو بخورن حرف نزنن؟
خب آقای کمالوند عزیز، یه مقدار با آرامش بیشتر من خواهش میکنم در خصوص کناریگیری پاس جنوبی جمع هم
میدونم
هر با شماست میدونم هر با شماست اما الان نگرانی هواداران پارس جنوبی جم بیشتر شد، یعنی حالا اون اشتباهات داوری جدا، الان نگرانی از این بابت که پارس جنوبی جم میخواد کنار بکشه واقعا تا چند اندازه قطعیت داره؟ اتفاق خوبی نیست.
100% در آقای عطاران. دلیلش هم اینه که ببینید، من خدمت شما عرض کردم ما پریشب اومدیم هتل المپیک مستقر شدیم، بازی داریم با تیم استقلال، پول هتل نداریم بدیم. یکی از اعضای تیم اومده عجیبش شخصی پول داده که تیم بتونه بیاد تو اردو شب مسابقه. الان من با آقای مرادی صحبت کردم که سرپرست باشگاه، ازش خواهش کردم که آقای مرادی بلیط بگیرید اون یه شنبه بیایم جمع. امروز صبح به من میگه آقا اصلا پول نداریم بلیط بگیریم. گفتم خب پس چجوری ما بیایم جمع برای بازی؟ گو آقا گویا بازرسی اومده به منطقه آزادم به قول معروف اخطار داده، گفته شما مثلا این هزینه‌ای رو که دارید بابت مسافرت رو نمیدونم هتل اینا میذید از کجا میدید؟ یعنی اونم دیگه پرداخت نکنید. خب ببخشید اینا تیم نفت تهران منحل شد، من اعتقادم این اشکالی نداره. اینو قبل فصل بگم، یعنی قبل از اینکه بچهای مردم رو بیاریم قرارداد ببندیم، خب بگن آقا تیم داری نمی‌کنیم، موظف به تیم داری نیستیم، آقا تعطیلش کنن. نه اینکه الان بچهای مردم آقای عطاران، ما بالاخره هر کدوم این بازیکن ها رو 3 تا 4 تا تیم لیگ 1 لیگ برتر می‌خواسته، ما آوردیم جمعشون کردیم توی تیم، حالا می‌خوایم مسابقه. از هفته اول ما دلشوره داریم، استرس داریم، استراب داریم. بعد آقای عطاران عزیز، آقای دکتر مومنی اونجا هست، خودش میتونه شهادت بده. آقا مگه شما میشه بازیکن 150 میلیون 200 میلیون؟ من ابایی ندارم بگم 90%، حالا 85% بچهای ما قراردادشون بین 200 میلیون تا 400 میلیونه. آخه دیگه قرارداد 200 میلیونی که ما لیگ برتر نداریم که، اینم نمیخوان پرداخت کنن. خب آدم چیکار میتونه بکنه؟
آقای کمال بند عزیز، این اتفاق خوبی نیست، اونا برای منطقی که واقعا منطقی ویژه اقتصادیه.
همینه میخوام بگم. بعد آقای عطاران، اون مردم اون منطقه، کاش که شما انشالله یه روز تشریف برید جمع، بجز این فوتبال چه دلخوشی داره. بعد آلودگی هوا شد، تمام مشکلات اونجا مال مردم جمعه، مردم شهر اطراف. یه تیم فوتبال هم که بخواید داشته باشیم با این حال و روز، بعد حالا همه اینا رو شما بذارید میگی چرا آقا عصبی هستید؟ بعد شما بیایید تو زمین با این مشکلات، با این گرفتاری ها، با این بدبختی ها، اون اتفاقات هم تو زمین برات
همینطوره. آقای کمالوند، الان واکنش منطقی آزاد چی بوده به این کنارگیری پارس جنوبی؟
خودشون گفتن کنارگیری. اصلا مگه ما میتونیم کنارگیری کنیم؟
خب صاحب تیم همونجا الان اینو، یعنی خود منطقی ویژه اعلام کرده که آقا کنارگیری کنید یا مدیر عامل گفته؟ کی گفته؟
الان عرض میکنم، ببینید مدیر عامل ما، خب میدونید که آقای جناب آقای مهندس رضاییان بود، ایشون کنارگیری کرد. آقای مهندس مرادی هم که الحق و الانصاف که 2 ماه اومده داره همه جوره
تلاش کرده
حل بره. مشکلات و حتی امروز دیگه خودش به من گفت، آقا گویا بازرسی به ما گفت آقا همین پول مسافرت ها و پول هواپیما رو هم قانونی نیست شما پرداخت کنید، ما دیگه نمیتونیم تیم داری کنیم. خب من چیکار میتونم بکنم آقای عطاران؟ یعنی ما قرار بوده فردا عازم عطلویه بشیم بریم خودمون آماده کنیم برای بازی سپاهان، الان بلیط هواپیما نداریم بدید. تازه میگم پول بلیط، پول هتلمون هم پریروز یکی از بچهای تیم داده، حالا یکی از اعضای تیم.
درسته، میدونم اتفاق خوبی نیست، اونم برای منطقی که خودش اصلا باید الان اسپانسر یا حامی مالی خیلی از تیم های لیگ برتری
بشه. حالا آقای عطاران، من خیلی دوست دارم این صدای منو آقایون داورای بازی دیروز گوش کنن، ببینن این ظلما داره به چه تیمی میشه. یعنی تیمی که با چه مشکلات و مصائبی داره خودش رو با پول از این بگیر، پول عجیب اون بگیر، تیمداری کنه، بعد بیاد داخل زمین هم اتفاقاتی بیفته.
البته اگه اینطوری بخواد این روند ادامه داشته باشه، تیممون در لیگمون فکر کنم 12-13 تیمی بشه دیگه. نفت آبادان هست، نفت مسجد سلیمان هست، اینا
تیمای این خودن بهتر برنامه‌ریزی میشه از ابتدای فصل تیم‌ها ابلاغ بشه که
آقا من عرض می‌کنم، میگم آقای عطاران ای کاش اول فصل میگفتن، اصلا 3-4 تا تیم دیگه از 3-4 جای دیگه شرکت می‌کردن. حداقل اینجوری با اعصاب مردم، شما نمی‌دونید هواداری ما بندگان خدا 1000 خورده کیلومتر با اتوبوس اومدن که بازی ما رو با استقلال ببینن. خب چه گناهی کردن؟
حالا ان شاءالله که اتفاق خوب بیفته، تدبیری بیاندیشن. واقعا حیفه که هم لیگمون ضربه میخوره، همین تیما بخوان منحل بشن، بازیکن‌ها واقعا الان کجا برن؟ این بازیکنایی که الان میخوان دارن بازی میکنن، اتفاق خیلی بدیه. حالا با جذب اسپانسر، حامیان مالی، اتفاقی بیفته دیگه نمیدونم، ولی لیگ ادامه پیدا کنه با حضور تیم پارس جنوبی جم که انصافا هم تیم خیلی خوبیه. یعنی نه اینکه من اونجوری آقای کمالوند بگم، فراز کمالوند تو هر تیمی بوده خوب بازی کرده، چه نتیجه گرفته چه نتیجه نگرفته، تیمش خوب بازی
میکنه،
بازی نمیکنه، مربی خوبی است. و پارس جنوبی جم این فصل تیم بسیار خوبی بوده، هم مقابل استقلال هم پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی بازی خوبی رو انجام داد. آقای کمالوند، آرزوی موفقیت میکنیم براتون آقا.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و بازم میگم، میگم که خدا رو خوش نمیاد دوستانمون داورای عزیزمون دقت کنن تو رو خدا، تیما اینقدر مشکلات دارن دیگه اونا نیان مشکل مضاعفر ما ایجاد میکنن.
ان شاء الله امید. خیلی متشکریم از شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای فراز کمالوند و تیم خوب پارس جنوبی جم که انشالله به کار ادامه خواهد داد در لیگ برتر.
ماشین سازی نفت مسجد سلیمان، شاگردان تارتار توی تبریزم نشون دادن که اگه نبرن حداقل به بازم نیستن. در هر حال روند بیشکستی مهمان در لیگ در حال ادامه یافت که مردان خطیبی بد بازی نکردن.
ایران حیدری هستم از تبریز، جمعه 3 آبان ماه. شاگردان رسول خطیبی در بنیان زل تبریز میزبان نفت مسجد سلیمان بود. مهدی تاتار سرمربی تیم مسجد سلیمان از تبریز خاطرات خوبی داشت و بنیان زل براش کاملا آشنا بود. رسول خطیبی 8 سال قبل گسترش فولاد تبریز و لیگ برتری کرده بود و تحویل مهدی تاتار داده بود. تاتاری که سابقه بازی در تراکتور را هم داره. ماشین سازی دو بازیکن اصلی خود را در دیدار قبلی در اختیار نداشت. حامد لکمه روم بود و مسیح زاهدی مصدوم که در این دیدار به ترکیب ماشینسازی بازگشتند تا خیال خطیبی را بابت خط دفاعی خود راحت کنند. در مقابل مهدی تاتار سوشا مکانی مرد شماره یک خود را در اختیار نداشت تا کمربند دفاعی تیمش را محکمتر از قبل ببندد و به دنبال نباختن در این دیدار باشد. این دیدار با حدود 200 هوادار ماشینسازی انجام شد و ماشینی ها در این دیدار با افزایش چشمگیری داشتن و تعداد آنها از 79 نفر به 200 نفر رسیده بود. البته باید به این مورد نیز اشاره کنیم که همزمانی دیدار تراکتور و ماشینسازی تنها دلیل خالی ماندن بنیان دیزل است و تأخیر یک روزه در زمان دیدارهای تیمای همشهری قطعاً باعث افزایش تماشاگر در استادیوم ها خواهد بود. بازی از ساعت 16 در استادیوم بنیان دیزل آغاز شد و ماشینسازی از همان ابتدای کار بازی را در اختیار گرفت. احمد زندرو در دقیقه 9 با شود سرکش خود اولین موقعیت خطرناک بازی را خلق کرد. یک دقیقه بعد نعیمان جهان پا به توپ شد و ارسال عالی او را آل کثیر بی نتیجه گذاشت. سامان ریزنک در دقیقه 20 نیز با حرکت زیبای خود تا آستانه گلزنی قرار گرفت که این بار نیست و رباسی جانشین سوشا مکانی او را ناکام گذاشت. ماشین سازان 10 نفره حمله میکردند و نفتی ها 11 نفره دفاع که در یک ضد حمله خطرناک احمد الجبوری با حامد لک تک به تک شد و لک با یک خروج عالی و با یک دست توپ رو دفع کرد و مانع از گلزنی نفتی ها شد. صحنه ای که باعث شد حامد لک توسط هواداران تشویق بشه. نیمه اول بدون گل به پایان رسید و نیمه دوم آغاز شد و روال بازی همچون نیمه اول بود و شاگردان خطیبی بی‌محابا حمله می‌کردند ولی از گلزنی خبری نبود. در نیمه دوم این بازی نیز همچون نیمه اول چند موقعیت عالی توسط نریمان جهان خلق شد و دو موقعیت عالی نیز عزیز معبودی مدافع پیشتاخته ماشینسازی خلق کرد ولی از گل خبری نبود. خطیبی دست به تغییرات زد و هر چه بازیکن تهاجمی داشت به بازی فرستاد. اتابک زارعی، فرید بهزادی کریمی و جفرسون برزیلی سه فورواردی بودند که به بازی آمدند ولی در پایان 90 دقیقه نتیجه ثبت شده همان 0-0. یک بازی زیبا از ماشینسازی ولی بدون گل زد.
و اما صحبت‌های مربیان دو تیم، ابتدا رسول خطیبی سرمربی تیم ماشینسازی تبریز.
به این شکل بازی کردم من فکر کنم که کار بزرگی بچه ها انجام دادم، به دلیل این که کل بازی شرایط بازی ها در بازی بازی ها یه دونه توپ بازی کرد که اونم نیمه اول بود. واقعا ما از لحاظ فوتبالی من فکر کنم که یکی از تیمایی هستیم که توی جلوی همه تیم ها برتری داریم، ولی با دفاع فشرده که آقای تاتار اومده بودم برای یه امتیاز و من واقعا به تیمم افتخار میکنم که اینجور تیما میان برای یه امتیاز و یک دوتا هم موقعیت توی این دفاعی که به شورجه بازی میکردم با یه شکل دفاعی داشتن بازی رو انجام میدادم. من فکر کنم که موقعیتی که به دست آوردیم میتونستیم استفاده بکنیم و خلاصه دیگه هر دوتا تیم یه امتیاز رو بسنده کردن، ولی در کل بازی که ما ارائه دادیم خیلی بالاتر است و بهتر از تیم مسئول.
و صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان.
بازی به نظر من این بازی سرد و کسل کننده بود و موقعیت آنچنانی به دروازه خلق نشد، ولی به هر حال باز تو این بازی سرد ما این موقعیت تک به تک داشتیم که اگر اون رو تبدیل به گل می‌کردیم شاید می‌تونستیم برنده بازی باشیم. تو نیمه اول بازی کاملاً پایاپای بود. در نیمه دوم به هر حال با توجه به اینکه ماشین سازی نیاز مبرم داشته سه امتیاز بازی توی خونه خودش بازی می‌کرد ما رو بیشتر تحت فشار قرار داد، ولی خب موقعیت آنچنانی نصیبشون نشد. من فکر میکنم بین دو تا تیم ما باید راضی تر باشیم با گرفتن این تک امتیاز که شرایط بهتری رو توی جدول بدیم.
بله، بازی ماشینسازی و نفت مسجد سلیمان 0-0 مساوی شد در ورزشگاه بنیان دیزل. آقای مومنی، من یه آمار بگم از این بازی. آماری که نشون میده ماشینسازی تبریز نه تنها در این بازی، تو هفته‌های گذشته هم یه برتری نسبی نسبت به حریفان خودش داشته. اما نتیجه رو نمیتونه حفظ بکنه. یعنی هفته قبل مقابل تیم فولاد هم نتونست نتیجه رو حفظ بکنه، شاید به خاطر اون تفکرات هجومی که رسول خطیبی داره، بازی رو نمیبنده، بازی بسته‌ای رو انجام نمیده و باعث میشه که گل‌های زده این تیم به نوعی به هدر بره. 54% ماشین سازی بوده، درصد مالکیت توپ 46%، تیم نفت 491 پاس ماشین سازی، 414 پاس تیم نفت، 80% دقت پاس ماشین سازی بوده، 77% دقت پاس تیم نفت مسجد سلیمان، 8 شوت تیم ماشین سازی داشته که دو تا در چارچوب بوده، دو تا شوت تیم نفت مسجد سلیمان که یکیش در چارچوب بوده. آمار هم حکایت از برتری تیم ماشین سازی میده اما نتیجه نمیگیره، یعنی دو برد دو مساوی و 4 با حاصل کار ماشین سازی تبریز بوده، علارغم اینکه هم بازیکنان خوبی داره و هم بازی نسبتا خوبی هم انجام میده.
آقای عطاران، خدمت شما عرض کنم که ببینین همه تیم هایی که میزبانن و مهمانن بالاخره دارای یک نوع استراتژی خاصی هستند که بتونن کسب امتیاز کنن. مهدی تاتار با توجه به اینه که یکی از تیم‌های بدون باختمون هست، بالاخره یک امتیاز بیرون از خونه براش گرانبها هست، همینجوری که خودش از آن به این قضیه داشت، واقعا بیرون از خونه باید یک امتیاز کسب کنی.
بله.
اگر تونستی هم شرایطی برات به وجود بیاد که 3 امتیاز رو کسب کنی، یعنی موقعی که شما بیرون از خونه بازی میکنی اولا نباید ببازی، دوما اگه شرایطی برات به وجود اومد 3 امتیاز بازی رو هم از آن خودت بکنی، چون نفت این شرایط رو داشت، میتونست به 3 امتیاز بازی هم برسه. ولی ماشین سازی با توجه به اینی که فوتبال زیبا بازی میکنه، انرژی بسیار زیادی رو در واقع هدر میده و از این انرژی بسیار زیاد شاید نمیتونه اون در واقع هدفی که مد نظرش هست بهش برسه. باید یک بازنگری آقای خطیبی با توجه به اینه که خودش فوروارد بوده و دوست داره که بازی هجومی و زیبا رو مد نظرش قرار بده، باید یک بازنگری توی تفکرات خودش بکنه که بازی حمله و دفاع باید در طول 90 دقیقه برای ماشین سازی حل بشه که بتونه از گل زده خودش دفاع بکنه و بتونه استراتژیشو طوری در حمله اتخاذ بکنه که اگر موقعیتی براش به دست بیاد بتونه نهایت رو از این میزبانی خودش بکنه که بتونه به آینده امیدوارتر باشه.
خیلی متشکریم از شما آقای مومنی عزیز.
پیکان زباهن. پیکانی ها در روزی که ستاری مقابل تیم سابقش کلی انگیزه داشت بردن تا علی منصوریان رو یه قدم دیگه به در خروج نزدیکتر کنن. حالا به نظر میرسه زوبی ها برای فرار از بحران به شوک نیازمندن.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه همگام با لیگ. مجید انگوش با تحلیل بازی پیکان زباهن در خدمت شما هستم. 8 هفته 4 امتیاز، میانگین هر بازی 0.5 امتیاز برای تیمی که هزینه هاش مشابه و نزدیک به 4 تیم صدر جدوله و در آسیا نماینده آخرین نماینده ایران بوده. زباهن منصوریان دچار بحران هستند و وضعیت اونا از حالت زرد به وضعیت قرمز تبدیل شده. از اونور پیکان تیمی که نوسان در نتیجه گیری داره اما مشکلی برای گل زدن نداره و آقای گل فعلی لیگ در اختیار اونهاست. همین نقطه اتکای پیکانیا به حساب میاد. در 28 تعویض منطقه بازی ناقص پیکانیا به مدافع راست زباهن رسید، اما برای مدافعان زباهن فرقی نمیکنه توپ در سمت راست، چپ و یا عمق اونها باشه. در این 8 هفته اشتباهات مشابهی داشتن که وضعیت زباهن بیدلیل نبوده. فراز امام‌علی با دزدیدن توپ و شوت ناگهانی دروازه زباهن رو وا کرد. بعد از گل اول زباهن خوب حمله میکرد. 3 گل از 6 گل زده شده اونها در این 8 هفته از کرنر و شوره مجدد بوده و 2 گل دیگه‌اش شوت از پشت محوطه جریمه. نه کرنرهای زباهن نتیجه میداد، نه شوت‌های اونها. در روزی که وحید شیخ فیصلی بعد از 6 هفته در درون دروازه پیکان قرار گرفته بود، با مهار شوت‌های زوبیا نمایش خوبی از خودش به جا گذاشت. بستن سمت راست زوباهن و مهار میلاد فخرالدینی توسط محمد ستاری، کسی که در مقابل تیم سابق خودش بازی می‌کرد، یکی دیگه از چالش‌های زوباهن به حساب می‌اومد. پیکانیا مناطق نفوذ رو در جریان بازی بسته بودند و چشم به ضد حمله داشتن، کاری که تو اجرای اون بی‌تجربه نبودند. در دقیقه 75 پاس واسعی در عمق دفاع زوباهن، تک به تک شدن مغانلو، تکل از پشت و پنالتی. مغانلو شش گله شد و حالا با نفر بعدی 3 گل اختلاف داره. فشار زوباهن نتیجه داشت، اما نه در حد نجات اونها از وضعیت فعلی. در دقیقه 90 بازی و در سمت راست با پاس در عرض و ضربه ارسلان مطهری، زوبی‌ها فقط اختلافو کمتر کردند و بازی رو باختند. در هفته گذشته مسئولین زوباهن از هشدارشون به منصوریان پرده برداشتند و علنی اعلام کردند که از منصوریان نتیجه می‌خوان و حالا باید دید تصمیم اونا چیه. و پیکان با این برد به بالای سینوس نوسانی خودش دست زد و چشم به آینده لیگ برتر داره. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
و صحبت‌های مربیان دو تیم پیکان و زوباهن، ابتدا آقای حسین فرکی سرمربی تیم پیکان.
با توجه به شناختی که از تیم خوب زوباهن داشتیم، میدونستیم که بازی بسیار دشوار رو داریم و راهی نداشتیم جز این که در مقابل این تیم هم بازی فیزیکی بکنیم، هم بازی که به هر حال دوندگی زیادی باید توش انجام میدادیم که دادیم، هم تمرکز بالا داشته باشیم برای اینکه بتونیم در مقابل تیمی که ظاهراً در 11 سال پیکان نتونسته زوباهن رو شکست بده به این مهم برسیم. و امروز این اتفاق افتاد با یه کار حساب شده، ضمن اینکه خب عرض کردم زوباهن یکی از تیم‌های بسیار خوب لیگمون هست، تیمی که به هر حال مجموعه بازیکن‌هایی داره که مدت 3-4 سال شاید هم بیشتر این نفرات با هم هستن، کنار هم هستن، اگر مقطعی هم جدا شدن مجددن برگشتن و تو تیم زوباهن دارن کار میکنن. بچهای ما امروز به هر حال اون چیزی که ازشون خواسته بودیم انجام دادن و پیش بینی مون بود که نیمه دوم باز به گل خواهیم رسید. دلیلش هم کاملا مشخص بود که زوباهن راهی جز جبران نداره و میخواد که هجومی بازی بکنه و ما به دنبال مهار ضد حمله مقابل این تیم بودیم. اما فکر میکنم بچهای ما انقدر دویده بودن که دیگه این خستگی روی تمرکزشون تو بخش هجومی ما تأثیر گذاشته بود و نمیتونستن ضربات آخر رو به دقت بزنن.
و صحبت های علیرضا منصوریان سرمربی تیم زوباهن اصفهان.
خدمتتون عرض کنم که در مورد روند فنی تیممون اگه بخوام به جرئت بهتون بگم یکی از کامل‌ترین بازی‌ها به لحاظ فنی و مالکیت تیممون در 8 هفته اخیر در لیگ اقرار نکردم و فوق‌العاده تیممون امروز به لحاظ مالکیت بازی از شروع بازی خیلی خوب کاملا مسلط به بازی و خدمتتون عرض کنم که خیلی خوب فوتبال بازی کرد تیمم. اما برخلاف روند بازی ما روی یه اشتباه فردی گل اول خوردیم و رو نیمه دوم هم روی اشتباه فردی گل دوم خوردیم، دیر به بازی برگشتیم. دو تا بود ما باید خیلی بیشتر کار کنیم، یکی بحث روحی روانی بعد از دریافت گله که تیم ما رو دوچار یه افت میکنه، بعد تیممون برای چند دقیقه میره تو خرسه و بعد بلند میشه. شبانه روز ما دارم میذارم که این تیم از این فشار در بره و قطع به یقین از این فشار در میره و همیشه هم به بچه هامون میگم دیر نشه بره به خیلی اتفاقات سال گذشته. ما سال گذشته متاسفانه هفته 18 برگشتیم. به تیم پیکان تبریک میگم، زحمت کشیدن.
بله، پیکان 2-1 تیم زوباهن رو موفق شد شکست بده و بعد از تقریبا 11 سال 4206 روز پیکانی ها تیم زوباهن رو در خانه خودی شکست دادن. آیه مومنی، شاید کسی فکر نمی‌کرد که زوباهن تیمی باشه که طی 8 هفته حتی طعم برد رو نچشه، اما 4 مساوی 4 باخت برای این تیم رقم خورد تا با 4 امتیاز کنار گلگهر سیجان و شاهین شهرتویدی بوشه در انتهای جدول باشه. بله. چرا زوباهن نتیجه نمیگیره؟ واقعا چرا با توجه به بضاعتی که داره، با توجه به بازیکنانی که داره و کادر فنی که داره، انتظار بیشتر از تیم زوباهن بوده؟
خدمت شما عرض کنم که آقای عطاران، ببینین زوباهن بازی خوبی رو انجام میده، ولی به نظر من دارای یک افت روحی روانی شده این تیم که همینجوری که آقای منصوریان هم فرمودن این سخته که برگردن و این تبحر و تجربه مربی و کادر مدیریتی هست که بتونه این قضایا رو حل بکنه. واقعا یک بازیکنی که در یک شرایطی تک به تک یا 2-1 نمیتونه گل بزنه، باید مسائل روحی روانی رو تو این تیم و بازیکنان جستجو بکنه که بتونه حلش بکنه، وگرنه این آفت اگه سرایت بکنه به کل تیم مطمئنن دوچار معضلات و مشکلات سختی میشه. ببینیم بازیکنای با تجربه تیم زباهن داره که میتونه کمک حال این تیم باشه، ولی در اون طرفم خب پیکان با توجه به استراتژی و آنالیزی که انتخاب کرده بود تو یک سوم میانی سعی میکرد که تیم زباهن رو نگه داره، اگرچه در بعضی از مواقع تو یک سوم دفاعی خودش دفاع میکرد، ولی برنامه داشت و برای این برنامه خودش تونست به اون در واقع برنامه ریزی که داشت بتونه به موقعیت‌های مختلفی هم برسه و سه امتیاز بازی رو هم از آن خودش کرد. ببینین الان پیکان داره روی اون روند در واقع برنامه ریزی که آقای فرکی برای تیمش و بازیکناش انتخاب کرده داره روی اون ریل راه میره و در واقع اون تفکراتی که هست داره پیاده میشه و در اون طرف زباهن باید بتونه خودش رو به بازی برگردونه، به لیگ برگردونه. من مطمئنم که آقای منصورم با توجه به جوانایی که در اختیار داره میتونه به این مهم دست پیدا بکنه.
همینطوره، زباهن همونطور که آقای منصوریان هم گفتن فصل گذشته از هفته 18 دوباره اوج گرفت و تونست خودش رو پیدا بکنه. فصل گذشته های مومنی تیم زباهن یه بازیکن خارجی داشت به نام اوساگونا که خیلی کمک کرد به تیم زباهن، هم در لیگ و هم در لیگ قهرمانان دست علیرضا منصوریان رو واقعا گرفت. ما هر از چنگایی یه بازیکن خارجی خوبم که میاریم قدش رو نمیدونیم راحت از دست میدیم و خیلی راحت زباهن این بازیکن خوب رو از دست داد. الان جای خالیه، یه مهاجم شش تنگ مثل اوساگونا در نوک خط حمله تیم زباهن واقعا خالیه. خیلی متشکرم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه به برنامه بسیار خوب لیگ. الان خدمت شما که حق به تیم ها میدین، میگین که خب تیم ها خسته هستن، چرا این نکته هم نمیگین که پولای میلیاردی میگیرن؟ شما آقای شهری دارین رو کار اشتباه اینا، رو حرف اشتباه اینا سهه میذارین. اینا اگر میگن آقا ما سه چهار روزی یه بازی داریم میکنیم فشار هستیم، خب پول حرفه ای دارن میگیرن. وقتی تا ساعت 2 شب 3 شب بعضی بازیکنانو که من میبینم تو کافی شاپ ها نشستن قیدون میکشن، اگر شما بازیکنان رو تحقیق کنین میبینین که اکثرا جاهایی هستن که واقعا تا ساعت 3 شب بیدارن، اون موقع اصلا بازی نمیکنن، دیگه ما بی کیفیته. اون موقع میگن که ما بازیکن میلیاردی هستیم فلان، چطور پول میلیاردی میگیرن اما نمیتونن 3-4 روز یه بار بازی. من 3-4 روز چقدر میخوام بازی کنم؟ هر 4 روز 90 دقیقه. آیا 90 دقیقه هم بازی کنم یا نکنم؟ متشکرم از برنامه‌تون.
با عرض سلام خدمت رادیو ورزش عزیز، یه انتقاد از برنامه‌تون داشتم. اون انتقاد این که در مورد این تحلیلتون که در مورد بازی استقلال و پارس جنوبی جم بود، حتی نقطه هایی در مورد تماشاگرانی که کجا رفتن، کجا اومدن، نیومدن، بلیط فروشیشو گفتین، ولی جالب بود هیچ گونه اشاره ای از نقطه در مورد پنالتی و در مورد گلی که حق تیم پارس جنوبی ضایع شد هیچ اعلامی نکردید، حتی جز نکات مهم فوتبال هم نبودین. بازی قشنگ استقلال بود، قدرت استقلال بود، ولی این نقطه که دو تا پنالتی و یک گل تیم پارس جنوبی گرفته ناحق گرفته نشد، هیچ اشاره ای به اون نشد. انشالله که در رادیو که یک مجموعه ان که برای ملت دارن تلاش میکنن، انشالله اینجور اتفاقاتی نیفته که حتی تو گفتمان اون هم حق تیم پارس جنوبی ضایع بشه. با تشکر، بهرامی هم از جمع.
خدمت همه عزیزان رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم. در رابطه با موضوع برنامه تو سوایی که ضعف‌هایی در لیگ برتر ما مشاهده میشه و هنوز مشکلاتی دامنگیر تیم‌ها و مسئولین برگزاری رو داره، اما من بد ندیدم یک نکته مثبت رو در این هفته که شاهد بودم عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و اون هم اینه که بعد از باخت 5-0 تیم شاهین شهرداری بوشهر، واقعا باید قدردانی کنیم از تماشاگران تیم بوشهری که بدون هیچ مشکلی و ناهنجاری استادیوم رو ترک کردن و این میتونه درس بزرگی برای سایر تماشاچی های تیم ها باشه. و از کمیته انضباطی استدعا دارم که همینطور که در رأی هایی تیم ها رو جریمه میکنه، ای کاش که تیم بوشهری هم یک تشویقی میکرد تا طوری بشه که تیم های دیگه هم اشتیاق داشته باشن به تماشاچی هاشون همین کارهایی که در تیم شهرداری بوشه تماشاچیان انجام داد انجام بده. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
حالا با یک پرتاب آف توپ رو میرسونه به همتیمیاش، پشت مدافعان علی علیپور، آفساید هم نیست، ببینیم هند هست یا نیست، هم نیست. گل سوم، گل سوم، دابل علی علیپور و پرسپولیس سه هیچ جلو میفته از تیم شاهین. احمد نوراللهی فرار کرده به خط آفساید. علی علی پور در سرانک رکورد رو جابجا کرد در این مسابقه با گل 46 خودش. آلیشا سانتر به سمت دروازه و زرد سر گل چهارم. گل چهارم تکمیل هتریک علی علی پور و یک در واقع نتیجه بسیار خوب برای تیم پرسپولیس. سه گل برای علی علی پور، حالا 47 گل در تاریخ لیگ برتر برای تیم پرسپولیس زده در این مسابقه. هم سه گل میکنه خودش رو خیلی سریع و با